الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
آل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه صحبت بیرامون عفو، پنج مطلب دیگر رو خدمتون بیان میکنم. مطلب اول اینه، گاهی انسان فکر میکنه که اگر عفو بکنه خشم او فرو نمی نشینه، لذا شیطان هم او رو وسوسه میکنه، گفت وقتی که ضرری به شما وارد شد شما انتقام بگیر تا این جگرت خنک بشه. اتفاقا اینطور نیست. موقعی که انسان غضب میکنه دو حالت داره. یه حالتش اینه که میتواند انتقام بگیره، یه حالتش هم اینه که نمیتونه انتقام بگیره. این دو صورت. اگر انسان نمیتونه انتقام بگیره اونجا جای صبره. گم حالا که نمیتونی خود صبر بکن. دیگه با صبر انسان باید بره جلو و سعی کنه با صبر خودشو تسکین بده. و اما اونجایی که میتونه انتقام بگیره اونجا مرحله عفو، یعنی دو تا بحث اخلاقی، یکی صبر یکی عفو، در هر دو حالت عصبانیت انسان گذاشته شده. وقتی انسان غضب میکنه نتونه انتقام بگیره یا خود صبر بکنه، بتونه انتقام بکنه شکر عفو بکنه. لذا در هر دو صورت بس انتقام گیری مطرح نیست. دقت کنید، او انتقامی که خواسته نفس انسانه او رو نگفته. این جمله امیرالمومنین علیه السلام تو روایت گرفت کان یقول، یعنی حضرت مرتب این جمله رو می‌فرمودند. معلومه جمله مورد احتیاج انسان زیاده که ما بارهایی رو بیان کردن. می فهمدن متا اشفی غیزی ازا غزبتو، وقتی عصبانی شدم کی میتونم خشم خودم رو از بین ببرم، خنک بکنم جگرم رو. احینا اعجز عن الانتقام فیقال لی لو صبرت، آیا اون زمانی که من عاجز از انتقامم که در اون صورت به من گفته میشه حالا که عاجز بودی ای کاش صبر کرده بودی. ام حین اقدر علیه فیقال لی لو عفوت، یه زمانی که قادرم بر انتقام گرفتن در اون صورت به من گفته میشه ای کاش عفو کرده بودی. پس دو حالت صبر و عفو تمام حالت خشم انسان رو میگیره. وقتی انسان غضب میکنه دو حالت داره، یا نمیتونه انتقام بگیره یا میتونه. نتونه صبر، بتونه عفو. مثلا ازت میگن من با انتقام خواهم چه بکنم، چون هر کاری بکنم برای مذمت هم میکنه. اما اگه صبر بکنم یا عفو بکنم مورد مدح اغلا قرار میگیره. این در نهج البلاغه اومده، حکمت 194. نکته دوم یه نکته تفسیری عرض کنم. در ذیل آیه فصفح صفح جمیل، یعنی گذشت کن، یه گذشت جمیل، گذشت زیبا. اینو چند تا روایت دیدم که یک شو خدمت رو میخونم. فرمود مراد از گذشت زیبا گذشت بدون سرزنش و عتاب. یعنی حالا که میگذری دیگه نمیخواد نیش زبون رو بهش بزنی یا یه حرفی بهش بزنی بعدم بگی من گذشت میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان از صفح الجمیل الله تعاقب على الذنب. صفح جمیل اینه که عقاب بر گناه دیگه نکنی. در یه روایت هم برد التقریع احد العقابین، خود سرزنش کردن یکی از دو عقابه. ما خیال میکنیم عقاب فقط اینه که بزنیم تو سر کسی، یا عقاب اینه که مثلا پول ازش بگیریم، خسارت بگیریم. خب اونا یکی از عقابامونه، یک شب اما سرزنش کردنه. با سرزنش کردن دیگه انسان خسارتشو گرفته در واقع. به عبارت دیگر اون یه ضرر به من زد، منم با سرزنش که میکنم، حتی اینکه میگم در شهر نبود، انتظار ازت نداشتم، آخرین بارت باشه، یا میگم شما که از این کارا میکنی به شما نمیان، شما که مثلا بچه پیغمبری دیگه چرا این کار کردی؟ یه چیزی بهش میگم دیگه. یه چی فرمود خود تقریع حالا در زدنم مثلا این بادا همین ریشه هست قرعه، یعنی در زد. این کوبیدن یه رو کوبیدن زبونیه که با بهش نیش زبان میگیم، سرزنش کردن و ملامت کردن. فرمود این تقریع یکی از دو عقابه. نکته سوم، هر نعمتی انسان پیدا بکنه شایسته از تشکر بکنه از خدا. شکر نعمت لازمه و ما انسان ها کم شکریم، یا اصلا شکر خدا رو به جهن نمیاریم، لاسپاسی میکنیم. اما اون که اینجا تو مسجد میتونم بگم اینه که معمولا ما کم شکریم. اینه که قرآن هم میفرمان و قلیل و من عبادی شکور. شیطان هم یه بار یه گوشه زده است، به تعبیر دیگه باید بگم طعنه زده به خدا، گفت که خدایا من وای مثلا تو مسیر انسان ها گمراهشون میکنن. بعد گفت که اکثرشون رو شاکر نخواهی یافت. شیطان به کی میگه؟ به خدا میگه ولن تجد اکثرهم شاکرین. این طعنه ایست که شیطان زده. ما عملا داریم تصدیق میکنیم حرف شیطان، میگم آره درست گفتی، خوب فهمیدیم، این درست نیست. حتی اول ما بیان هی برای اینکه پوز شیطان رو بخواهیم بمالیم هی تشکر از خدا بخواهیم، هی الحمدلله بگیم، خیلی خدا بهمون نعمت داده، الحمدلله بگیم تا انشاءالله نعمتهای خدا مستمر رو برمون بشه. حالا اون چی که مناسب و بحث عفو چیه؟ فرمود وقتی تسلط پیدا کردی بر دشمن خودت، شکر خدا را عفو از دشمنت قرار میده. میخوای شکر خدا را به جا بیاری که قدرت پیدا کردی تسلط بر دشمن، شکرش این باشه که عفوش کن تا قبل از اینکه زورت بهش نمیرسی. وقتی که زورت رسی میخوای بگو الحمدلله، شکرش اینه، بگذار از تقصیرش. عجب تعبیرهایی، شما این تعبیرها را کجا میتونید پیدا بکنید؟ اذا قدر تعالی عدو بک، زمان که بر دشمنت قدرت پیدا کردی، فجعل العفو عنه شکرن للقدرت علیه، عفو از عدو رو شکر بر قدرت بر او قرار بده. نکته چهارم، عفوی که انسان میکنه باید عفو به جا باشه. عفو نسبت به انسان کریم با عفو نسبت به انسان لعین ضد همه. شما یه انسان کریم رو عفوش میکنید، یه عفوتون درست به جاست، به قول بعضی میگه تو خال زدی، دقیقا به جا وارد شده، چون انسان کریم قدر عفو شما رو داره، لذا عفوتون باعث اصلاح او میشه، رفتارش عوض میکنه، شرمندش میکنه، دیگه تکرار نمیکنه کارشو. حالا عفو بیاد رو انسان لعین، یعنی انسانی که از نظر منزلت و رتبه آدم پستیه، اینجا عفوتون باعث تازه فساد هم ممکنه بشه، مثلا باعث خرابی کار بشه. لذا دقت کنید، العفو یفسد من اللعین به قدر اصلاحه من الکریم. حدیث از امیرالمومنین علیه السلام، فرمود عفو نسبت به انسان لعین به اندازه ایجاد فساد میکنه که به همان اندازه عفو به کریم باعث صلاح و اصلاح میشه. البته تو ضد هم، هرچه تو لعین باعث فساد میشه، تو انسان کریم باعث صلاح میشه. خب این هم یک نکته. و اما نکته آخر، گاهی انسان لازمه که حق خودش رو بگیره و عفو نکنه. این آیه شریفه قرآن رو دقت کنید، و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیهم من سبیل. کسانی که وقتی مورد ظلم واقع میشن، مظلوم واقع میشن، اینها اگه بخوان داد خودشون رو از ظالم بگیرن، هیچ ایرادی بر اونها نیست. قرآن میفرماید ما علیهم من سبیل، یعنی کسی نمیتونه اونها رو مذلت بکنه. لذا باید دقت کنیم، یکی از موارد اینه که گاهی افراد ظلم به اونها شده و ظلم بحثش فرق میکنه، بخواد عفو بکنه باعث جرأت بیشتر اون ظالم میشه، مثلا ظالم منتظر همینه. و گاهی هم ظلم اصلا ظلم اجتماعیه که اونجا دیگه حق بد نیست. یک شب روایتشو خوندم براتون. خب کسی که داره ظلم میکنه به جامعه که حق من نیست که بخوام عفوش بکنم. خدای متعال اجازه نداده ظلم را. بزار گاهی موارد آن مکانه دست هر میاد توی بحث شخصی. برادر یوسف اگر توانای عفو کردن، عفو یوسف هیچ ضرری به جای نمیزد دیگه، باعث نمیشد که اون برادر دوره دیگه بار دیگه بخواد یه ظلم مجددی بکنه. نه، یه بار یه غلطی کردند و دیگه پشیمان بودند. یعنی وقتی جلو برادرشون گیر افتادن دیگه نمیخواستن گناهشون رو تکرار بکنن. یه گناه بزرگی مرتکب شده بودند و تمام شده بود. اینه که اون فرق میکرد. لذا باید انسان توجه بکنه که عفو کجا بجاست. منتها این که میگم توجه بکنیم، معمولا نفس انسان اینجا فریب میده. یعنی یه جاییست که شیطان میاد که عفو نکن، اگه عفو کردی اینجا جاییست که مثلا طرف مقابلت گناهش بیشتر میکنه. چه میکنه؟ دقت که میکنه ممکنه اینطور نباشه و اینجا جاییست که باید انسان عفو بکنه. و اما این جگرش چون داغ شده، مجروح شده، میخواد تلافی بکنه، دنبال یه بهانه هست، میخواد یه نمود ظاهری هم نشون بده که من به خاطر چی عفو نمی کنم. خلاصه یه توجیه ظاهری برای خودش درست میکنه و انتقام میگیره. مواظب باشیم یه وقت این که میگیم باعث ظلم بیشتر نشه، این سبب توجیه انتقام ما نباشه. لذا همیشه میگیم اصل اولی عفوه. اونجایی که ضربه شخصی دیدیم اول باید فکر عفو باشیم تا این روحیه رو در خودمون تقویت بکنیم. اگه دیدیم نه اینجا عفو ضرر میزنه، خیلی خوب، و نشونش میکنه خیلی جای دیگه که مشکلی پیش نمیاد، بریم اونجا داریم عفو میکنیم. لذا یه جا میبینیم اگر نمیشه اینطوری راحت‌تر میتونیم خودمونو آزمایش بکنیم. برای این صحبتم رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو فقط اشاره میکنم که حضرت تو این رساله 50 تا حق رو ذکر کردن. حقوقی که انسان باید ادا بکنه این حقوق بیان کرد. گر هر انسانی 50 تا حق بگردنش باید این حقوق ادا بکنه. وقتی یکی که حقوق بیان میکنه، حق 49 یک به آخر مونده اینه. علامه مجلسی رو در جلد 74 بهار نقل کردن. شیخ صدور رضوان الله تعالی در کتاب خصالشون تو بخش احادیث 50 قسمتی اونجا باز روایت رو ذکر کردن و جای دیگه هم رساله هم حتی مختصش هم کتاب جزوه جداگانه هم چاپ شده. الان مجلسی تو اول جلد 74 همین روایت رو ذکر میکنه. وقت به حقل 49 که میرسه مناسب با بحث عفوه، من عبارتش رو خدمتون بخونم. و حق من سا اکر، فرمود کسی که به تو بدی کرد یه حقی به گردنت داره. سلام. اون بدی کرده، قبلش هم حضرت میگن حق کسی که به تو احسان کرد، خوبی کرد، اون که به شما خوبی میکنه یه نوع حق داره به گردنت. کسی هم که به شما بدی میکنه یه حق به گردنت داره. کجا هستن سازمان های حقوق بشر بیان این جملات رو ببینن؟ چی باورتون نمیشه؟ یعنی تا انسان تو سازمان ملل اونجا نره، حقوق بشر اونجا نبینه، باورش نمیاد که این جملات چیه. بیان ببینن که امام سجاد علیه السلام عبارتی می گفتم، میگم اون کسی هم که به تو بدی کرد اونم هم داره بگرده. سازمان حقوق بشر همچین جمله ای رو دارن بگه دارن بگی دارن بگه داره یکی از بنده حقوق بشر هم میره بساز. برگردیم به همون علوم اهل بیت علیه السلام، علوم این خاندان ها از بشر امروز جلوتره. بشر امروز هنو به عقلش این جملات نرسیده. و هرچی که میخواد حقوق بشر رو بیان بکنه فوری میگن زن و مرد مثل هم، هر دو با کشف حجاب بیان بیان. یعنی وقت هم که خیلی عقلش میخواد کار کنه بازم نمیفهمد، خیال کنن زن و مرد زیباشو یک سال راستی نمی فهمند. و از دیگه بسال بعض اومده بودن اینجا تازه به ما ایراد می گرفتن، گفتن تو انگلستان این بحثا شده کسی هم جواب نداده، گفتن بیا از شما سوال بکنم. و یکی از بحثشون همین بود که چرا تفاوت گذاشید بین مرد و زن. بشر امروز میگه زن و مرد یک سال، هر دوشون حق یک سال. گفتم که بشر از نظر جسمی مرد و زن حتما متفاوته، قبول داری یا نه؟ گفت من گفتم هرچه جذابیت یک کسی بیشتره، یعنی این جذب میکنه به سوی خودش، بیشتر باید مواظب باشه. عقل انسان اینو میگه. آیا غربی ها میگن بدن مرد و بدن زن یکسان آفریده شده؟ یه فکری که گفت نه اینطوری، البته خیلی عرضایی میشه، یک ساعت وقت من گرفتم چون اونا صحبت ما رو به این سادگی متوجه نمیشه و خیلی توضیح دادم بشه. گفتم بدن مرد با بدن زن که یک سال نیست که، وقتی یک سال نیست پس حقوقش هم متفاوت. گفتم یه ماشین لغاته شما داشتی میذاشتی کنار کجا میرفتی، بعد ماشین فروغ یه ماشین نو خرید دیگه میذاری کنار کوچه؟ موازه می دیگه، از حالی که ماشین نو خرید یه چادر دیگه مجبورم بشی کنار کوچه چادر شو بشی میکشی، میگو یه خشمش بیفته چقدر از قیمتش میفته. اما تا هفته گذشته اون ماشین کنه یه که بود چی؟ هرچی هم خشمش میداختن هیچ اثری نداشت، فایده نداشت. گفتم زن و مرد ساختار جسمشون هم تفاوت داره، اون که جذابیت ظاهری بیشتری داره عقل انسان میگه با هم بیشتر پوشیده باشه. اینا رو که خوب گفتم جا افتاد برمشون. من گفتم شما فکر کردید دین اسلام گفته حجاب؟ نه، دین اسلام نگفته این رو، عقل انسان گفته. شما قبل از دین اسلام تو همین ایران ما الان مجسمی رو پیدا کردن مال 3000 سال پیشه، مجسمی یه زن رو پیدا کردن که یه چادر سر تا پا روش پوشیده. گفتن این عقل انسان میگه حجاب زن، دین اسلام که اومده تأکید کرده نه تأسیس بکنه. بحث تأسیس حجاب کردید تأکیده. خلاصه بعد یک ساعت حرف که ما هم زدیم، خیلی حرف رو دیگه برش زدم، گفت من باید برم این حرف رو توی انگلستان بیان کنم برای دوستانم. ما نمیدونستیم اینقدر احکام دین اسلام خیلی مترقیه، اما اونجا با هم بحث میکردیم، ما ایراد میگرفتیم، ما به قرآن ایراد میگرفتیم، گفتیم آیه این نمیگذرم به احکام مراجعه. حالا بیان سازمانه حقوق بشر گفتن این حقی که امام سجاد علیه السلام گفتن اصلا به عقلشون خطور نکرده که اصلا میگن اون کسی که به تو بدی کرد حق داره به گردنت که عفوش بکنه. و حق و من ساعک ان تعفو و عن، حقی کسی که به تو بدی کرده اینست که عفوش بکنه، حق داره به گردنه، این حقش اینطوری ادا میشه که عفوش بکنه. بعد حضرت استثناء رو دقت کنید، فهمدن و این علمت ان الافوه یزر رو انتصرت قال الله تبارک و تعالی. اگر میدانی که عفو ضرر میزنه، اینجا انتصار میکنی. انتصار یعنی حقت رو میگیری، داد خودت رو میگیری. ازت استشهاد به همین آیه کردن، قال الله تبارک و تعالی بعد من انتصر بعد ظلمه. اگر کسی داد خودش از ظالم گرفت بعد از که مظلوم واقع شد، فاولئک ما علیه من سبیل، کسی نمیتونه رو سرزنشش بکنه، مذمتش کنه، بگه چرا این کاری کردی، باید مظلوم واقع شده. خب این هم پنج مطلب برای روزه امشب. حقیقتا منابع غنی اهل بیت علیه السلام برامون گذاشتن و من یاد اون جمله بیفتم که امام باقر علیه السلام فرمودن به شرق و قلب عالم سفر کنید، هر علم صحیح رو پیدا کردید خواهید دید که منشأش از ما صادر شد. شرقا و غربا فإنكما لن تجدا علما صحيحا إلا خرج من عندنا أهل البيت. خب هنی اندازه کافی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام. اولیاء خدا هجوم میارند به کربلا، برمای طولا لنگرودی ایشون فرمودن که کسی اومد خانه ما تی و سما داشت، قوم و منظورشون قوم بود، گفت من تی و سما دارم. گفتن بهش تی و سما چیه؟ وسط اتاق خوابی؟ رفت اتاق و اتاق بالا و گفت خدا حافظ، بخواست بره، گفت این تی و سما اینه، میریم تو آزم میریم. من ازش با اصرار خواهش کردم که بیا پایین. دوره استاق اومد پایین، نشست رو پرسیدم ازش، گفتم تیولت ما شنیده بودیم تیولت ما نهیده بودیم، که میگه چرا را میشه شما تنهایی ندارید؟ گفت نه، ما چند نفریم تو کره زمین تیولت ما داریم، تو آسمان حرکت کن. زندگی همون هم جای مختلفه، یه جا نیستیم که تو ایران بخشنم. فقط گفت شبای جمعه بعدگاه ما همه سهن عبادگاه حسین علیه السلام، شب جمعه که میشه اونجا فرود میه. زیارت امام حسین علیه السلام زیارت خدای متعال محسوب شده، یعنی میخواید برید خدا رو زیارت کنید. نفر مصار الله خون خدا هست، و این خون خدا شاید یه معناش همینه، ما میرید او رو زیارت میکنید، خدا رو داری زیارت میکنید. و امشب توازم اینه، خیلی ها هست نتونستن کربلا برن، دعا کنید رفته و نرفته، دعا کنید یه شب جمعه انشاءالله اونجا کربلا باشید. صدا زد پدر جان آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودند چگونه تسلیم نشود کسی که یاوری ندارد؟ لحظه های وداع امام با دخترشون خیلی سخت بوده، براتون بگم شعر گفت من از دور وقتی این صحنه رو دیدم یه لحظه دلم برای ماست بود، در حالی که شعر اونقدر اصالت داشت اونقدر بی‌رحم بود که برای شهادت ما تو سینه مبارک امام بشه، رحم در دل او نبود. اما گفت وقتی دیدم امام سر دخترشون رو به سینه چسبانیده و هر دو به شدت گریه می کرده، که در زدن برای امام زود صدا زد بابا ردنا الى حرم جدنا حالا که تسلیم شدید برای شهادت مرا برگردونید مدینه مرا اینجا بین این همه دشمن به کمی سپارید و میرمید حیات لو ترکن قطال ندار امام با کنایه فرمودن دخترم اگر می گذاشتن من از مدینه بیرون نمی اومدن اینا دنبالم برا هر کجا دیابن شهید کنن اینجا بود شروع کرد گریه کنن بگذرم چگونه ترجمه کنم جمله امام را امامی که بندن صبر خدایم ملائکه رو به تعجب انداخته بودن از سر یه جمله اینجا داره منصوب امامه نشون میده قلب امام خاتش گرفته بود از این عشقهایی که دخترش شده صدا میزدن لا تحرقی قلبی به دفعه دخترایم این قدر با این عشقایم قلب من آتش بزن یکی دیگه تعمل ندارم عشقایم تو ببینم گریات و بردار برا بعد از شهادت من با این حالت خوب و خوشی که داری قیام فرج مولام و آقا را آیه 62 نم داره اما یکی مستاق واقعش آقا هستن مزدر رن آقا برای رفع اضطرار آقا برای رفع اضطرار همه شیعیان بخوانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب مضطر عبادا ويكشف السوء أمن يجيب مضطر عبادا ويكشف السوء أمن يجيب مضطر عبادا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا در این شب جمعه قلب امام زمانمون رو به ظهورشون شاد فرما از ما راضی فرما ما رو به کمالمون برسان به اهل بیت و به قرآن و به علوم اونها ما رو برسان حوائج مؤمنین اینجا عطا فرما مشکلات همه رو برطرف فرما رهبر عالی قدر نظام اسلامی حفظ فرما اهداف بلندشون برسان مکر دشمنان به خودشون برگردن اونها رو نابودشون گردن رحمت واسعی خودت رو در این شب بر همه گذشتگانمون امام امت و خود ما نازل بفرما جاهد